خواب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. شب گذشته دومین قسمت داستان بلند فکر جنایت نوشته لئونید آندرییف را با ترجمه کاظم انصاری و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید. کژنسف، پزشک سرشناس روسی، در حال روایت درونی از احوالات خودش به چگونگی قتل دوست نزدیکش اشاره میکند. الکسی که نویسنده درجه دو روسی است، به خاطر ازدواجش با تاتیانا مورد نفرت راوی قرار می گیرد و او نقشه قتلش را در سر خود می پروراند. از شما دعوت می کنم قسمت سوم این داستان را بشنوید. همیشه هنگام مطالعه یک کتاب در عوالم روحی قهرمان داستان فرو می رفتم. نمی دانم آیا باور می کنید یا نه، ولی در سنین بلوغ بر سرنوشت قهرمان کلبه عموتم خیلی اشک ریختم. چگونه این طبیعت شگفت‌آور عقل قابل انعطاف و ظریف شده به وسیله فرهنگ تغییر شکل و ماهیت می دهد؟ انگار هزاران زندگی را پشت سر می‌گذاری، گاهی در ظلمت جهنم فرو می‌روی و زمانی بر بالای قله‌های درخشان صعود می‌کنی و نظری به جهان بیکران می‌اندازی. حالا که صحبت از نوشتن و کتاب شد، بد نیست از انتظامات اینجا برای شما کمی شکایت کنم. گاهی که میل به نوشتن دارم و باید بنویسم، مرا به خوابیدن وامی‌دارند. گاهی هم درها را نمی‌بندند و من باید صدای نعره دیوانه ای را بشنوم. به قدری نعره می کشد که دیگر تحملم تمام می شود. راستش را بخواهید، اینطوری می شود عقل کسی را زائل کرد و گفت که از اول دیوانه بوده است. مگر در اینجا شمع کافی پیدا نمی شود که من باید چشم خودم را در روشنایی برق خراب کنم. خب زمانی من در نظر داشتم که بر روی صحنه تئاتر بازی کنم، اما این فکر احمقانه را رها کردم. تظاهری که همه بدانند تظاهر است، ارزش خودش را از دست می دهد. وانگهی افتخارات ارزان قیمت هنرپیشه سوگند خورده با مستمری دولتی خیلی فرقی نمی کنند. درجه و ارزش هنر من را از اینجا می توان دریافت که بسیاری از مردم حتی تا امروز من را صادقترین و راستگوترین آدم می پندارند. شگفت این که من همیشه نه تنها در گمراه ساختن آدم های ابله، بلکه حتی مردمان عاقل هم موفق شدم. ولی دو طبقه از موجودات وجود دارند که نتوانستم تا به حال اعتمادشان را جلب کنم. شما می دانید که تاتیانا نیکولایونا که بسیار شایسته احترام است، هرگز عشق من را باور نکرد و تصور می کنم حتی امروز هم که شوهر او را کشتم عشق من را باور نمی کند. منطق و استدلال وی چنین است: من او را دوست نداشتم و الکسی را به این جهت کشتم که طرف توجه عشق و محبت وی بود و این عقیده مهمل و بیمعنی ظاهراً به نظرش معقول و متقاعد کننده می رسید. بله، برای اینکه او زن عاقلی به نظر می رسد. باری، ایفای نقش دیوانه به نظرم چندان دشوار نبود. قسمتی از راهنمایی های ضروری را در این باب از کتاب ها آموختم. مانند هنرپیشه واقعی که نقش‌های مختلف را در صحنه تئاتر ایفا می‌کند، می‌بایست تا حدی در تجسم نقشی که می‌خواستم بازی کنم از قدرت هنری خیش کمک بگیرم و کامل شدن آن را به عهده خود مردم بگذارم که از مدت‌ها پیش حواس خود را به وسیله کتب هنری و خاصه تئاتر دقیق و نکته‌سنج نمودند. بدیهی است که هنوز برخی نکات مبهم و تاریک وجود داشت و همین نکات مبهم و تاریک از این لحاظ که امکان داشت من را تحت معاینه کارشناسان سختگیر و دانشمند قرار دهند خطرناک می نمود. اما در اینجا نیز خطری جدی پیشبینی نمی شد. رشته پیچاپیچ روانشناسی هنوز به اندازه کافی تجزیه و تحلیل نشده و حاوی نکات تاریک و ناشناخته زیادی است. بله، این عرصه خیال بافی سوبژکتیویسم به قدری وسیع است که من شجاعانه سرنوشت خود را به دست شما آقایان کارشناس سپردم. امیدوارم که حد که حرمت شما را نکرده باشم. من به صلاحیت علمی شما اعتراضی ندارم و مطمئنم که چون شما به تفکرات علمی که با موازین وجدان منطبق است خو گرفته اید با من موافق خواهید بود. در همین لحظه که من در حال نوشتن این سطور هستم، بالاخره آن دیوانه از نعره کشیدن دست کشید. واقعا تحمل ناپذیر است. حتی در آن موقع که سرگرم طرح نقشه اولیه خودم بودم، فکری به خاطرم رسید که به سختی میتوانست به مغز دیوانه ای خطور کند. این فکر پر از نگرانی از مخاطرات وحشت انگیز علمی بود که من میخواستم با آن دست بزنم. آیا درک میکنید که درباره چه حرف میزنم؟ جنون آتشی است که بازی با آن خطرناک است. هنگام برافروختن آتش در میان انبار بارود ممکن است کمتر از موقعی که کوچکترین اندیشه جنون به ذهن شما برسد احساس خطر کنید. من این مطلب را می‌دانستم. اما مگر انسان شجاع از چیزی به اسم خطر ترسی دارد؟ همچنین باید بگویم که مگر من احساس نمی کردم که گویی اندیشه من از فولاد ریخته شده و استوار و تابناک است و بدون شرط و قید از من اطاعت می کند. این فکر مانند شمشیری تیز می چرخید، فرود می آمد و تار و پود حوادث را می شکافت. همچون ماری بی حرکت در ژرفنای ناشناخته ظلمت که تا ابد از روشنایی مخفی بود می خزید و هدایت آن به دست من، یعنی به دست شمشیربازی ماهر و آزموده بود. راستی اندیشه من چقدر فرمان بردار و آماده به کار و سری بود و من این برده، این نیروی مهیب، این یگان گنجینه خود را چقدر دوست داشتم. آن دیوانه باز نعره می کشد و من دیگر نمی توانم بنویسم. راستی زوزه انسان چقدر وحشتناک است. من صداهای موهش بسیاری شنیدم، اما این صدا از همه موهشتر و از همه هراس انگیزتر است. این صدا درست مثل صدای درندگان است که از دهان انسان بیرون می آید و به هیچ چیز دیگر جهان شباهتی ندارد. چیزیست وحشی و ترسان، ولی آزاد و بیبندوبار تا حد پستی و دناعت رقت‌انگیز. دهان به طرفی کج می شود. عضلات صورت مانند تنابی کشیده می شود. دندانها چون دندان سگ نمودار می شوند و از شکاف سیاه دهان آن نعره غرنده و نفرت‌انگیز چون زوزه ای آمیخته با قهقهه بیرون می آید. بله، فکر من هم درست چنین بود. راستی شما بیشک به دستخط من توجه کرده اید. خواهش میکنم به ناهمواری و تغییر آن توجه نکنید. مدتی است که چیزی ننوشتم و گاهی دستم میلرزد. البته در گذشتم گاهی به این وضع دچار میشدم. کم کم شما متوجه می شوید که دلیل حمله وحشتناکی که در شب نشینی خانه کارگانوف آرز من شد چه بود؟ این نخستین تجربه من بود که حتی بیش از انتظار خود در آن توفیق یافتم. گویی همه قبلن می دانستند که این حادثه برای من روی خواهد داد. گویی جنون ناگهانی مردمی کاملا تندرست در نظرشان امری عادی و طبیعی بود که همیشه می توان انتظار آن را داشت. هیچ کس تعجب نکرد و همه در رنگامیزی بازی من با بازی تخیلات خود بر یکدیگر سبقت می گرفتند. در اطراف بساط هیچ معرکه گیری جمعیت باشکوهی نظیر این مردم ساده لوح و زود باور جمع نمی شود. آیا برای شما گفتند که من در آن لحظه چقدر رنگ پریده و وحشتناک بودم؟ و چگونه عرق سرد بر پیشانیم نشسته بود؟ گفتند که در چشمان سیاه من چه برق جنونی می درخشید؟ بله، وقتی آنها نظریات و مشاهدات خود را برای من توصیف می کردند، ظاهری عبوس و درهم شکسته داشتم، اما دلم از غرور و نیکبختی و تمسخر نسبت به آنها سرشار بود. تاتیانا و الکسی در آن شب نشینی نبودند، اما عدم حضور آنها تصادفی نبود. من می ترسیدم که مبادا آنها را با این اعمال دیوانه بار به وحشت بیندازم و یا بدتر از این تخم سوء ظن و بدگمانی را در دلشان بنشانم. اگر در جهان کسی می توانست دست من را بخواند و به مفهوم بازی من پی ببرد، فقط یک نفر بود: تاتیانا نیکولایفنا. به طور کلی هیچ یک از اعمال من در آن شب نشینی تصادفی نبود. برعکس، هر یک از جزئیات نقشه من، حتی حقیرترین آنها، با دقت پیشبینی و طراحی شده بود. لحظه حمله را به این جهت سر سفره شام انتخاب کردم که همه گرد هم جمع شده و از همهمه اندکی به هم ریخته باشند. من در گوشه میز دور از شمعدان‌ها نشسته بودم، زیرا به هیچ وجه نمی‌خواستم حریقی بپا کنم یا بینی خودم را حتی بسوزانم. پاول پتروویچ این خوک فربه را که مدت‌ها بود می‌خواستم به وضع ناگواری دوچارش سازم در کنار خودم نشاندم. این مرد مخصوصاً هنگام غذا خوردن خیلی نفرت انگیز است. نخستین مرتبه‌ای که او را سرگرم این کار دیدم، به این فکر افتادم که غذا خوردن عملی زشت و مخالف اخلاق است. همه این کارها به جا و به موقع انجام گرفت و بدون شک حتی یک نفر هم متوجه نشد که بشقابی که خورده های آن از ضربت مشت من به اطراف پراکنده شد، زیر دستمال سفره قرار گرفته بود تا به دست من آسیب نرسد. کانون عمل من تا سرحد اعجاب، خشن و حتی ابلهانه به نظر می رسید، اما امید من مخصوصاً به همین وضع خشونتبار و ابلهانه بود. شاید آنها مزاح ظریف‌تر از این را درک نمی کردند. نخست دست ها را با هیجان بسیار در هوا تکان دادم و به گفتگو با پاول پتروویچ پرداختم، چنان که چشمان کوچک او از تعجب گشاد شد. آنگاه خاموشی گزیده و به فکر فرو رفتم و به انتظار سؤال ایرنا پاولونا ماندم. آنتوان عزیز، شما انگار حالتون خوب نیست، چرا انقدر عبوس و گرفته اید؟ چون تمام نگاه ها متوجه من شد، تنها اندوهناک تبسم کردم و خیلی آرام زیر لب جواب دادم: آره، حالم خیلی خوش نیست، سرم گیج میره، اما خواهش میکنم مضطرب نشید، همین الان سرگیجم رفع میشه. میزبان من آرام گرفت و پاول پتروویچ با سوءظن زیر چشمی به من نگاه کرد. دو دقیقه بعد، هنگامی که او با چهره‌ای خوشبخت لیوان نوشابه‌اش را به طرف لب‌هایش می‌برد، من یک دفعه با ضربتی شدید گیلاس را از دم دهان او به سوی پرتاب کردم و سپس مشت خود را محکم میان بشقاب فرود آوردم. قطعات بشقاب به اطراف پرید و پاول پتروویچ به خودش پیچید و فریاد زد. زنها زجه کشیدند و من دندانهایم را برهم ساییدم و رومیزی را که ظروف بسیاری بر روی آن بود از روی میز به سوی خود کشیدم. این منظره فوق‌العاده مضحک و روباور بود. خب، همه دور من جمع شدند و من را گرفتند. یکی آب آورد، دیگری مرا روی صندلی راحتی نشاند، اما من مانند ببری که در قفسی باشد نعره می کشیدم و چشمایم را از حدقه بیرون می آوردم. تمام این اعمال به قدری بیهوده و بیمعنی بود و تمام این افراد به اندازه احمق بودند که خدا گواه است جدن می خواستم با استفاده از وضعیت خود پوزه چند نفر از آنها را خرد کنم، ولی البته دست به چنین کاری نزدم. نمایش بعدی عبارت بود از آرامش تدریجی، حرکت شدید قفسه سینه، به جا رفتن چشم‌ها و دندان ساییدن. سپس با آهنگی ضعیف پرسیدم: من کجام؟ اینجا کجاست؟ حتی عبارت بی جای من کجام که به زبان فرانسه ادا شد در حضار جمع تأثیر فراوان داشت و بیش از سه ابله بیدرنگ به سؤال من جواب دادند. تردیدی نبود که آنها قدرت درک این بازی را نداشتند و در برابر آن بسیار کوچک و حقیر بودند. باری، من صبر کردم که این شایعه به گوش الکسی و تاتیانا برسد و روز بعد به ملاقات آنها رفتم و این طور شد که مرحله دوم بازی من کم کم آغاز شد. دوستان عزیز، شب شما به خیر. از همراهیتون با کتاب شب بسیار متشکریم. امشب سومین بخش تنظیم رادیویی داستان بلند فکر جنایت نوشته لئونید آندرییف روسی را با ترجمه کاظم انصاری و تنظیم رادیویی احسان پویا شنیدید که انشاءالله پسندیده باشید. شما دوستان عزیز چنانچه مایل باشید میتونید با مراجعه به نشانی اینترنتی رادیو تهران برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.